سلام های مهندس رضوانیان عزیز، عرض ادب، ممنون از لطف شما، امیدوارم که گفتگوی مفیدی باشه، من در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون و متشکرم. جناب آقای شریعتی، چطور شد که قصد تأسیس یک مجموعه دانش بنیان رو دارید و داشتید و مسیر شکل‌گیری شرکت چطور بر شما و تیمتون گذشت؟
بله حتما. آقای مهندس، شما در جریان هستید که ما کشورمون یک کشور نفتی هست و خب از این نظر خب ثروت همیشگی برای ما وجود داره. اما چیزی که خب من از همون دوران کارشناسی و ارشد همیشه بهش فکر می‌کردم این بود که سرمایه اصلی انسان‌ها هستن، یعنی هر فرد و هر کسی که در دانشگاه های مفروغ و تحصیل میشه به اندازه یک چاه نفت میتونه درآمدزایی داشته باشه و ارزآوری داشته باشه برای این کشور و ایجاد اشتغال بکنه برای افراد دیگه. خب یه روزی باعث شد که من یک مقدار که جلوتر رفتم متوجه بشم که یک سری مسائلی هست در دنیا مثل تکنولوژی های مثل IoT، مثل بلاکچین، مثل 3D پرینتر که ما بیشتر روی اون تمرکز کردیم و این امکان رو داره که ما در داخل کشور فناوری که تا به الان وجود نداشته رو بیاریم و بعد این رو تبدیل بکنیم به یک صنعت بومی که ما از سال 95 در حوزه ایتی منفکشر این فعالیت رو دنبال کردیم و خب هم باید ایجاد یک سری شورها شد و هم به تبع اون یک سری اختراعاتی که در سازمان مالکیت ملی به ثبت رسید و این زمینه ساز ایجاد یک بستر دانش بنیان شد که ما تا به الان داریم روی اون حوزه کار میکنیم.
بسیار عالی. و در واقع شما موفق شدید به همراه تیمتون نقش فناوری رو در ایجاد ثروت و خلق ارزش افزوده برای مخاطبینتون پررنگ‌تر بکنید. بسیار عالی. جناب آقای مهندس شریعتی، فرهنگ کارآفرینی، من میخوام این برنامه رو و این گفتگو رو بیشتر به این سمت ببرم که فرهنگ کارآفرینی کردن شاید آرزوی خیلی از جوانان و دانشگاهیان ما باشه، اما اهتمام ورزیدن بهش و شروع کردن به فعالیت کار هر کسی نیست. برای من این سوال هستش که چه مؤلفه هایی تأثیرگذار هست در شکل‌گیری یک کسب و کار دانش بنیان، حالا چه در عرصه فرهنگ چه در عرصه های فناوری، و شما با توجه به چه مؤلفه هایی موفق به ایجاد این کسب و کار شدید؟
قشنگی که آیه مهندس رضوانی شما اشاره کردید به مسئله عبارت و کلمه فرهنگ بود و این فرهنگ خیلی مسئله مهمی هست. شما قطعاً این مسئله رو دیدید که بعضی از افراد بعد از اینکه فارغ التحصیل میشن اقدام میکنن برای مهاجرت و رفتن از کشور، حالا برای تحصیل در جای دیگری یا مثلا کلا کار کردن در یک کشور دیگری، و این سری از افراد هم میمونن برای اینکه یک سری کارها رو در همینجا انجام بدن. از چند سال قبل این فرهنگ به این تبدیل شد که افراد بمونن و همین جایی سری کارهای انجام بدن که کشور ما رو هم بیاره در زمره کشورهای توسعه یافته قرار بده. درسته. و این معنا اتفاق افتاد که ارزش‌های مثالی تغییر کرد، یعنی ارزش‌های الان شاید به این مرتبه است که شاید خیلی از مسائل و سختی‌ها وجود داشته باشه، ولی ارزش این رو داره که من بمونم و بتونم یک کاری رو انجام بدم که برای کشور من مفیدتره. و این الان کم کم داره به عنوان یک فرهنگ جا میفته که عبارت کارآفرینی که شما اضافه فرمودید به این قسمت، واقعیت اینه که هر کسی جا من رضوانی همونطور که خود شما کاملا مستحضر هستید و من افتخار آشنایی با شما رو از دانشگاه تهران به عنوان بستر اصلی و دانشگاه مادر داشتم در چند سال اخیر، میدونید که کارآفرین یک عبارتی هستش که لزوماً هر کسی کارآفرین نیست و کارآفرین بودن هم لزوماً به این معنی نیست که هر کسی که کارآفرین نیست چیزی کم داره. بعضی از خصوصیات شخصیتی افراد به این ترتیب هست که کارفرما باشن، بعضی از به این ترتیب هست که کارآفرین باشن. بله. نکته‌ای که وجود داره اینه که دقیقاً مثل یک قطار که ما هم نیاز به لوکوموتیو داریم هم نیاز به واگن داریم، اگر افرادی بتونن حکم لوکوموتیو رو بازی بکنن و افراد دیگر رو به دنبال خودشون به یک سرمنزل بکشونن که اون سرمنزل حالا میتونه شغل خوب مثلا ایجاد یک ارزش خوب باشه، به نظرم این مسئله خیلی خوبی هست. و اینم برمیگرده به این که در بحث شخصیت شناسی های مهندس رضوانیان در حیزه من، ما در همون سنین کمتر از مثلا کنکور در سنین دبیرستان که افراد هستن با ترسای شخصیت شناسی بیاییم و افرادی که میتونن پتانسیل کارآفرینی داشته باشن رو شناسایی بکنیم و ما این خلأ رو الان در آموزش پرورش داریم. شما خودتون با دوستان آموزش پرورش احتمالاً گفت داشتید ما ما هنوز در بحث استعدادیابی که افراد رو بتونیم در زمره جایگاه واقعی خودشون از نظر مهارت و استعدادی قرار بدیم، شاید خیلی نتونستیم موفق عمل بکنیم. به عقیده من این فرهنگی که شما اشاره کردید زمانی میتونه قشنگ پیاده سازی بشه که ما این افراد رو از همون دوران طفولیتی دارن بزرگ میشن شناسایی بکنیم و افراد کارآفرین رو بگذاریم در جای درست خودشون و بعد البابی این کار و این مسیر رو خودشون خواهند رفت و حکم یک لوکوموتیو رو بازی میکنن که میتونن واگن‌ها یا افرادی که پتانسیل این قسمت ندارن دنبال خودشون بکشونن.
آقای مهندس شریعتی خیلی کامل و دقیق شما فرمودین. در بخش بعدی خدمت شما هستیم. من میخوام وام بگیرم از نامگذاری سال 1401 به نام تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین که در نامگذاری امسال هم رهبری تاکید کردن به اینکه توجه تمامی دستگاه‌های حکمرانی به سمت توجه حد اکثری به تولید و کسب و کارهای دانش بنیان باشه. از طرفی من میبینم که دوستان خوب ما شعار و در واقع کلید واژه مدارس تولید رو شروع کردن به مطرح کردن که ما بتوانیم در سطح مدارس و آموزش زیر 18 سالمون مقوله تولید رو بهش توجه بکنیم. از طرف دیگه ما توی سالیان گذشته، شاید توی این 5-6 سالی که زیست بوم فناوری و نوآوری کشور کلید خورد به معنی واقعی کلمه متولی پیدا کرد، شاهد این هستیم که اغلب افراد توصیه میشن به تولید کنندگی، توصیه میشن به کارآفرینی، توصیه میشن به پیشرو و پیشران بودن. و خب تبعات این فعالیت‌های تبلیغاتی و فعالیت‌هایی که بعضن جامعه عمل پوشیده و بعضن جنبه شعاری پیدا کرده و صرفاً یک تبلیغات هست، این هستش که خیلی از دانشجویان دانشگاه‌های درجه اول ما تصمیم گرفتن از مملکت خارج نشن، داخل کشور بمونن و فعالیت بکنن. اما یک سوال پیش میاد و اون سوال این هستش که آیا واقعا همه افراد میتونن جایگاه اون پدر معنوی یک مجموعه اقتصادی رو، جایگاه اون کارآفرین رو در واقع اشغال بکنن و به دست بیارن؟ آیا واقعا همه افراد، ما وقتی تحلیل میکنیم کسب و کارهای موفق دهه 60 و دهه 70 رو، یا وقتی برندگان جایزه هایی که در اتاق بازرگانی به افراد کارآفرین داده میشه رو تحلیل میکنیم، آیا واقعا از حیث ویژگی های فردی ما این رو میتونیم توی همه افراد پیدا بکنیم؟ آیا واقعا ما توی کشورمون به اندازه جمعیت جوانمون میتونیم کارآفرین داشته باشیم؟ و یا اینکه نه، جانمایی درستی از افراد و حرکت کردن به سمت ارزش آفرینی میتونه اتفاق بهتری باشه تا اینکه من بنیانگذاری هر کسب و کاری رو انجام بدم؟ یه آماری رو من مطالعه میکردم، شاید بد نباشه شنونده های برنامه اتاق فرهنگ هم در جریانش قرار بگیرن. ما امروز شاهد عدم فعالیت مدیراملانی هستیم که کسب و کارهای شکست خورده در اکوسیستم دارن، یعنی علاقمند به کارآفرینی بودن، کسب و کار شکل دادن، یک تیم 5 تا 20 نفره را ترتیب دادن، اما به هر دلیلی در بازار شکست خوردن. امروز این مدیران عامل با کدوم مجموعه ها و تیم ها دارن همکاری میکنن؟ من میخوام اینجا تاکید بکنم و نظر شما را هم جویا بشم که واقعا کارآفرینی نسخه و توصیه به چه دسته از افرادی میتونه باشه؟
مهمان حضرت عالی هستم. از
اینکه
مطالب کارشناسی و دقیق بیان میشه که میتونه سمت و سوی واقعا کاربردی به خودش بگیره و از اینجا هم خیلی خوبه. به نظرم از من اول فرمایشی که شما شروع بکنم که در مورد نامگذاری سال فرمودید، مقام معظم رهبری امسال رو به نظرم در هوشمندانه ترین حالت ممکن نامگذاری رو انتخاب فرمودن و خب این بحث به این دلیله که ما تب و تاب استارتاپ ها و این شرکت های شتاب دهنده شرکت های استارتاپی در سال 1401 واقعا یه مقدار سریعتر و بهتر کارش رو انجام بده. و نقطه بعدی که وجود داره مهاجرت معکوس رو هم بزنه. من در اول صحبت اشاره کردم خیلی از دانشجوهای دانشگاهی تاپ ما گاهن میرن به کشورهای دیگه برای زندگی و تحصیل. من در دو سه سال اخیر حداقل برای شرکت خود من اتفاق افتاده بود که از دانشگاه های خارج از کشور دوستان که فوق تحصیل میشدن، چون دیدم فضای کشور داره بهتر میشه، ما الان بسیاری از اپلیکیشن ها رو دارن در کشور دارن فعالیت میکنن، شما میدونید دیگه صافه بسیار قوی دارن، حالا اگر ما نخواهیم نام ببریم از اینها، و اینها بعد میگردن به عنوان برنامه نویس به عنوان دیولپر در این شرکت ها دارن مشغول به فعالیت هم کار میکنن در کنار خانواده خودشون و در کشور خودشون، هم برای خودشون بهتر و هم برای بقیه افراد.
بسیار عالی گفتگوی جذاب و شنیدنی ما رو شنونده باشید با محوریت فرهنگ کارآفرینی دانش بنیان. در بخش بعدی خدمت شما هستیم. گفتگو میکنیم در این برنامه از اتاق فرهنگ با جناب آقای مهندس احسان شریعتی، مدیر عامل شرکت دانش بنیان نوین تب بنیان راد، و گپ میزنیم در خصوص فرهنگ کارآفرینی. جناب آقای شریعتی عزیز، ما مطلع هستیم، متوجه هستیم که اگر یک کسب و کار بخواد شکل بگیره، برپایه ایده، برپایه تیم، برپایه سرمایه و برپایه بازار خودش رو ساختار میده و در واقع وارد عرصه رقابت در بازار میشه. به نظر شما از مؤلفه های تشکیل دهنده یک کسب و کار دانش بنیان کدوم پارامتره که بسیار باید بهش توجه و تمرکز بشه، و یا به عبارت دیگه چالش اصلی کسب و کارهای دانش بنیان رو امروز شما چطور ارزیابی میکنید؟
بسیار خوب. خود لغت کسب و کار که آقای مهندس بنیان شابهش اشاره فرمودید، چند یه مقداری در حالت تحت و لفظی مشکل داره. یعنی ما اول کلمه کسب رو میاریم و بعد به کلمه کار میرسیم، در حالی که واقعیت اینه که اول کاری باید انجام بشه و بعد به تبع اون کسبی برای افراد یا ایجاد بشه. چالشی که وجود داره اینه که افراد بدونن اگر قرار درآمد بالایی داشته باشن، و من این صحبتم رو امیدوارم مخصوصا دوستان عزیزی بشنون و جوانهایی بشنون که الان در مقاطع ارشد دکترای کارشناسی دارن به این فکر میکنن که در کنار تحصیل درآمدی داشته باشن و این درآمد کم هم شاید خیلی براشون کافی نیست. دوستان عزیز، صحبت در سر این هستش که ما باید برای ایجاد یک کسب و کار و عقیده آرتور والدر که پدر این کسب و کار در ایران شناخته میشه، بیاییم یک درد رو شناسایی بکنیم و برای اون درمان ارائه بکنیم. درمانی که ما ارائه میکنیم میشه ارزشی که ما برای کسب و کار داریم میسازیم. حالا نکته که وجود داره بعد از اینکه ما این ارزش رو داشتیم، پنج گام باید طی بشه که ما بتونیم یک کسب و کار موفق داشته باشیم. گام اول، آقای مهندس، با خود استاد هستی در اینجا کاملا مستحضرید، اینه که دوستان بیان یه مقداری جدای از تخصصی که دارن، من خواهش میکنم مخصوصا دوستان عزیز مهندس از تمام دانشگاه‌های خوب این کشور، درسته که ما شاید در رشته خودمون بسیار زخته حرفه‌ای و توانا باشیم، اما دنیای بیزینس کسب و کار واقعا علم خودش و سواد خودش رو میخواد. پنج گام بچه بشه. گام اول اینکه یک تعریف نوشته بشه، گام دوم بیاد امکان سنجی ایده صورت بگیره، گام سوم تحقیقات بازار مارکت ریسرچ انجام بشه، در گام چهارم انجام و نگارش بیزنس پلن برای ارائه به سرمایه‌گذار و جذب سرمایه هست، حالا میتونه در قالب دیسی باشه، در قالب شتاب دهنده ها باشه، و گام پنجم انجام استراتژی پلن برای داشتن یک دورنگاه و چشم‌انداز عالی برای کسب و کار. متاسفانه جناب آقای منتظرانی، من کوتاه خدمتتون بگم، یک تحقیق انجام شده بود در بیزنس اسکول هاروارد بین 100 شرکتی که همزمان با هم تأسیس شدن،
مدرسه کسب و کار دانشگاه هاروارد.
بله. بعد از 10 سال آقای مهندس اینا اومده بودن بررسی کرده بودن که چند درصد از این شرکت ها باقی موندن. به نظر شما چند درصد باقی مونده بودن آقای مهندس؟
من فکر نمی کنم عدد بالا باشه.
دقیقاً 96% سیل شدن و فقط 4% یا 4 شرکت باقی موندن. علت چیه؟ علت اینه که ما وقتی که داریم کار رو شروع میکنیم، گاه اول میریم تمام کارها رو میکنیم، بعد تازه فکر میکنیم که اصلا ما میخواستیم چه کار رو بکنیم. دوستان عزیزی که الان دارید شنونده این برنامه هستید، من صحبتم با شما این هست، اگر شما کاری رو میخواید شروع بکنید، حتما به این نسبت داشته باشید که آموزش کسب و کار رو ببینید. این آموزش کسب و کار میتونه در حداقل یک MBA BBA باشه، یا حداقل مطالعه کتابی که معروف هست در حوزه کسب و کار میتونه به شما کمک بکنه، و از همه مهمتر استفاده کردن از کوچ ها یا مثلا مشاورهایی که میتونن در کنار شما رو کمک بکنن که جدای از تخصص بحث کسب و کاری رو هم دنبال بکنید. من یه نکته دیگه هم اشاره بکنم آقای
مهندس،
الان بسیاری از شرکت های دانش بنیان مهندس و مهندس بانیان دغدغه‌ای که دارن دغدغه مواد دارایی یا مسئله مثلا بیمه یا مسائلی هست که گاهن اصلا فکر نمی کردن بعدن چالش بخواد درشون وجود بیاره. چرا؟
بله.
چون علمش رو ندارن، نه به خاطر اینکه دارایی یا بیمه مشکلی داره. یک مدیر موفق، مهندس فوق‌التحصیل دانشگاه شریف، بهترین انتگرال ها رو یا سخت‌ترین انتگرال ها رو ذهنی حل میکنه، ولی در دفتر کسب و کار نمیدونه در لیست بیمه، کد کارگاهی، مواد الکترونیکی چطور باید کار بکنه که به مشکل بر نخوره. و اون نفر دقیقا همون کسی هست که ناخدای کشتی شرکت دانش بنیان خودشه. من خیلی خوشحالم که طبق فرمایش مقام معظم رهبری، وقتی که امسال کار دانش بنیان نامگذاری شد، شما دیدید در اوایل سال سامانه راه اندازی شد به عنوان سامانه مجوزها، که تمامی مجوزهای لازم الان از طریق یک درگاه و سامانه درخواست داده بشه و بروکراسی اداری رو به حد اقل خودش برسونه. من فکر میکنم اینجا برای ایجاد فرهنگ کارآفرینی یک سر بازی این افراد و این سرمایه های ملی کشور ما هستن که دانشجوها و تحصیل کرده و نخبگان هستن، به یک سر قضیه دولت هست و حکومت هست که الان واقعا به این نتیجه رسیده که باید حمایت بکنه و داره میره جلو، و امیدوارم اینا هر روز این حمایت ها بیشتر بشه و افراد بتونن بیشتر از این ظرفیت هایی که در داخل کشور ما هست و بی نهایت هست استفاده بکنن.
حتما همینطور هست. من اگر بخوام یک جنبندی رو در بخش دوم صحبتمون با احسان شریعتی عزیز داشته باشم، اشاره به این شد که ما در 5 گام میتونیم شکل‌گیری یک کسب و کار رو در واقع هدفمند دنبال بکنیم. گام اول گامی هستش که ما نسبت به مدل کسب و کارمون بتونیم اقدامی رو انجام بدیم، که در واقع حالا به مدل‌های موجود، به روش‌ها و متدولوژی‌هایی که آموزش داده میشه، میشه این تعریف مدل کسب و کار رو انجام داد. در گام دوم امکان سنجی انجام بدیم نسبت به اون ایده‌ای که در دل تیم جوان و خلاق ما شکل گرفته. در گام سوم بتونیم از بازار تحقیقات انجام بدیم که چه میزان بازار نیازمند به راهکار ما هست. گاهی وقتا آقای احسان عزیز، ما مسائل ذهنی خودمون رو در کسب و کار حل میکنیم و خیلی خوشحالیم از این موضوع، در حالی که مسئله‌ای که در بازار وجود داره مسئله دیگری هست. و در گام چهارم به فرموده مهندس شریعتی، نگارش طرح کسب و کار برای ارائه به سرمایه گذار باید اتفاق بیفته که ما بتوانیم جذب سرمایه کافی رو انجام بدیم و در آخر بتونیم یک دورنما و چشم‌اندازی رو برای کارمون در نظر بگیریم. آقای شریعتی، امسال سال 1401 یک اتفاقی در فضای سازمان امور مالیاتی کشور افتاده که عملاً اغلب کسب و کارها رو درگیر خودش کرده و پیش از این هم شرکت‌های دانش‌بنیان چالش با مقوله مالیات داشتن و بحث بهره‌مندی از معافیت‌ها. خیلی از دوستان این امتیاز در ذهنشون شک گرفته که ما با داشتن یک شرکت دانش‌بنیان میتونیم از خیلی از تکالیف دولتیمون و تکالیف حقوقیمون معافیت داشته باشیم. شما به عنوان مدیرعامل یک مجموعه دانش‌بنیان امتیازاتی که دریافت کردید در جایگاه یک شرکت دانش‌بنیان رو اگر یه اشاره‌ای بکنید ممنون میشه.
من قبل از اینکه بخوام این موارد رو خیلی جزئی بگم، اما من می‌خوام اشاره‌ای بکنم به بحث اصلی یک شرکت. خب
بله.
اصلی که این بحث یک شرکتی داره قطعاً درآمدزایی هست، یعنی ایجاد درآمد کرده. و طبق قیف فروشی که ما میشناسیم میگه اگر خواست شما فروشی رو انجام بدی، اول باید اطلاع رسانی و آگاه‌سازی برای مردم از محصول خودت داشته باشی، تو باید ایجاد علاقه بکنی، سه باید در تصمیم گیری به افراد کمک کنی که محصول تو رو بخرن، و در آخرین قسمت مردم در اون سر دید اظهار خرید محصول تو میکنن. در اولین قسمت که ما آگاه‌سازی و اطلاع رسانی رو داریم، شرکت‌های دانش‌بنیان یک امکانی رو دارن در شبکه‌های رسانه ملی که اگر اینها 10 نفر گیم شده داشته باشن، میتونن تیزرهای خودشون رو به صورت رایگان، چیزی که ما قبلا از این بستر دوستان با ما همراهی کردن که هاتون استفاده بکنید، در شبکه‌های مختلف پخش بکنن و تبدیل محصول دانش‌بنیان خودشون رو به اطلاع مردم برسونن. به نظرم این ارزشمندترین چیزی که میتونه الان وجود داشته باشه و واقعا صداقت ما واقعیت خیلی خوب حمایت کرد. حالا جدای از این بحث، ما در نمایشگاه هر جا حضور داشتیم صداسیما محصولات رو خوب گزارش تهیه میکرد و پخش میکرد.
بسیار عالی. بسیار عالی. بسیار عالی. خیلی ممنون. شنونده بخش پایانی اتاق فرهنگ باش. بخش پایانی گفتگوی امروز ما رو شنونده هستید. جناب آقای شریعتی عزیز، موفقیت در کسب و کارهای دانش بنیان چطور اتفاق میفته و شیرین ترین لحظه‌ای که برای شما توی این سالها رقم خورد کدوم لحظه بود؟
کامل شما ایمانتون بود موفقیت کاملا هیچ امر نسبی هست، یعنی کاملا چیزی که وجود داره اینه که موفقیت یعنی هر وقتی که آن تجربه میکنه از اون هدفهایی که تعیین میکنه که بهش برسه نوعی از موفقیت هست. و خب برای شرکت های دانش بنیان من فکر میکنم موفقیت این هست بتونن شرکتشون رو در اون چشماندازی که برای خودشون مشخص کردن جلو برن و طبق برنامه و زمانبندی خودشون برن جلو. عوامل بیرونی همچنین میزان صدمه رو وارد بکنه بهشون و در هر صورت بتونن یک کارآفرینی خوب بکنن و افراد مختلف رو بر سر کار بیارن. برای کسب و کار من هم آیمان سوزانیان عزیز همین بود، هر زمانی که ما تونستیم یک نفر رو به تیممون اضافه بکنیم و کار بکنیم که این عجلت بتونه یک درآمدی رو برای کاری که داره انجام میده از زحمت خودش ایجاد بکنه و بستری رو ما بتونیم فراهم بکنیم برای این کار، لذت بخش‌ترین حالت اون بود. و به نظرم مهمترین سرمایه فعلی شرکت من هم این هست که نیروهای هم با انگیزه هم کارطلب و هم متعهد تونستم دور خودم داشته باشم و با این تیم انشاءالله بتونیم هدفهایی که داریم رو.
بسیار عالی. و سخن پایانی احسان شریعتی عزیز رو شنونده هست.
سخن پایانی من به همه عزیزانی که این صدا رو میشنوند این هستش که بدترین و بالاترین گناه ناامیدی هست و به نظرم بهترین چیزی که الان میتونه وجود داشته باشه داشتن امید هست و کشور ما بیشتر از هر چیزی به افراد با انگیزه و افرادی نیاز داره که بتونن با امیدی که دارن کار رو برن جلو، علارغم بسیاری از مشکلات که هست و سربالایی هست. به نظر من هنوز سرپایینی هست که شما میتونید از اون استفاده بکنید و امید رو نباید از دست داد و امید باید حرکت کنید.
انشاءالله امیدوارانه شاهد درخشش شما در قله های کسب و کار دانش بنیان این مرز و بوم باشیم. خیلی ممنون و متشکرم از حضورتون جناب آقای مهندس شریعتی در برنامه رادیوی اتاق فرهنگ. انرژی بسیار زیادی رو من در هر برنامه میگیرم از جوانان و نخبگان خوب کشورمون و از شما بی نهایت سپاسگزارم. خواهش میکنم. خیلی ممنونم از همراهی شما شنوندگان عزیز. بنده در کنار همکارانم جناب آقای عالی قد صدا بردار و سرکار خانم حق وردی اوقات خوبی رو برای شما آرزو می‌کنم.
روز بخیر همراهان گرامی و شنوندگان ارجمند. شما رادیو فرهنگ رو میشنوید در بخش نخست برنامه‌ها روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و روی موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز و این بخش تا ساعت 14 ادامه خواهد داشت. حضور شما هموطنان ارجمند و شنوندگان گرامی عرض می‌کنم که ما از ساعت 8 صبح پرسشی رو مطرح کردیم در فاصله حدود 15 دقیقه که دیگه فرصتی به دست داده نشد تا الان درباره کریم‌ترین کسی که شما می‌شناسید در خانواده، فامیل و یا آشنایان چه فردی اون رو به ما معرفی بکنید. این بحث و این موضوع ادامه داره. در این لحظه باز هم فرصتی داریم چند دقیقه در خدمت شما بزرگواران راجع به این مسئله صحبت میکنیم، راجع به کرامت، راجع به بخشندگی و اینکه کریمترین فردی که شما در خانواده خودتون میشناسید. مهرانگیز شمین از تهران: به نظر من کریمترین فرد کسی است که از خودگذشتگی داشته باشه و گاهی وقتا از مال خودش چشم بپوچه و به دیگران کمک کنه. سپاسگزارم از آقای مهداد پارسایی از تهران که گفتن به نظر من کریمترین و بخشنده ترین در دنیا ذات یکتای باری تعالی است. خب یک برنامه رو تقدیم میکنیم. انشاءالله بعد از این برنامه جوانه ها باز هم با همین مسئله و طرح پرسش و پاسخ از شماها در خدمت بزرگواران خواهیم بود. دعوت میکنم شنونده جوانه ها باشید.
به نام خودم سلام به همه دوستای جوانه‌ای خودمون. حالتون چطوره؟ امیدوارم در صحت کامل در کنار خانواده و عزیزانتون زندگی کنید. قراره تو برنامه امروز به ارزش علم و دانش بپردازیم. لطفاً به ما افتخار بدین و 30 دقیقه آینده رو همراهمون باشید.